قبیله باشنده ولسوالی اچین ننگرهار میگوید دوران حاملگی طفل هفتم خود را سپری میکند. او در مورد شرایط زنان باردار در اچین میگوید:
ما از دانتران خورشته خبر دانش داریم از موطن کرد شی اجت بیا واسه بیا روانی سخت راشیه.
این حقیقت است که در وطن یعنی منطقه ما دفتر نیست، کم است، به هر چیز محتاج هستیم که بسیار سخت میگذرد. یک کلینیک هم نیست، فقط تابلت خون است که داده میشود. سال گذشته یک زن در قریه ما دو دختر به دنیا آورد، زیاد خون ضایع کرد تا به شفاخانه رسید مرد. یک زن دیگر اینجا که هر سال یک طفلش میمیرد دوا و درمان کرده نمیتواند، به ماه هفتم که میرسد خونریزی کرده طفلش از بین میرود.
او چې څنګه و مم بیا شي ولا واستاینه ترخصه په ماشه میراو غرزیږي ستمړ شي.
اما دکتر مرجان صافی انوری متخصص نسای ولادی در صحبت با رادیو آزادی مراجع مادر در دوران بارداری هنگام ولادت و حتی پس از آن به دکتر و یا شفاخانه و مراکز صحی را برای صحت طفل و مادر حیاتی میخواند. به گفته او در صورت قرار نگرفتن مادر تحت مراقبت های صحی در دوران بارداری خطر بلند رفتن و فشار خون در زمان ولادت، کم خونی، پاره شدن حلقه رحم و خونریزی های بعد از ولادت که تا 6 ساعت بعد از تولد طفل رخ میدهد را افزایش میدهد که حتی سبب مرگ مادر می شود. دکتر مرجان صافی انوری می افزاید که ولادت بدون مداخله دکتر یا قابله سبب نرسیدن اکسیژن به گونه درست برای کودک می شود که می تواند سبب معیوبیت دماغی طفل شود. او همچنان گفت:
یکی خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشه که خونریزی های خارجیش 80% خونریزی ها را تشکیل می ده که و این بچه‌شون دیده می شه و خونریزی های داخلیش که 20% خونریزی داخلی را تشکیل می ده که و این بچه‌شون دیده نمیشه و به خطرناک ترین خونریزی داخلی است که سبب مرگ طفل و مادر میشه.
این در حالی است که یونیسف نیز در گزارش تازه‌اش 4 مرتبه مراجعه زن باردار نزد متخصص یا مراکز صحی را مهم خوانده و گفته که حتی برخی از زنان در مورد تغذیه سالم دوران بارداری معلومات ندارند. و گفته یونیسف تنها 1/3 زنان افغان 4 مرتبه نزد متخصص یا مراکز صحی مراجعه می‌کنند. پیش از این هم سازمان جهانی صحت یا WHO گفته بود روزانه 24 مادر و 167 کودک در افغانستان به دلیل بیماری‌های قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و ولادت جان خود را از دست می‌دهند. سازمان ملل متحد نیز افغانستان را یکی از بدترین کشورها از نظر میزان مرگ و میر مادران در هنگام ولادت توصیف کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک با گذشت 7 روز با یک شماره دیگر با شما هستیم و مطالب و آنچرا که در این شماره گنجانیده ایم برای شما تقدیم میکنیم. در این شماره با اینها با شما هستیم: داستان کوتاهی آموزنده با عنوان انگشت زخمی شاه. در بخش دوم این شماره طبق معمول چند جالب از رسانه ها را خواهید شنید. یاد خیری نیز داریم از لیلا صراحت روشنی، یکی از شاعران معاصر افغانستان و مناسبت سال روز درگذشت وی. گپ گفتی پیرامون بدیهه سرایی 3 بانوی شاعر افغانستان. بخش سوم و آخر بحثی در مورد ادبیات فارسی دری. آهنگی نیز از پرستو و مهریار را در اخیر برنامه برایتان برگزیده ایم. از شما دعوت می کنیم که با رادیو آزادی بمانید.
میگوین هیچ کاری از خیر خالی نیست و به هر کاری که آغاز میکنی در وهله نخست طلب خیر کن که در خیرخواهی ضرری نیست. اینها همه وجیزه های دینی و مردمی است که همه را دعوت به عمل نیک و خیر می کند. صفت خیرخواهی از خصایصی است که شمار کمی از مردم به آن منتظرند. بسا دیده شده بعضی از کارهایی که در آغاز طلب خیر دارد، رسیدن به آن حوصله مندی ضرورت دارد و خیر نیز زاده حوصله فراخندیشی است. و اما بی اعتنایی به خیر و تکیه به جلو بودن و اعتماد به نتیجه زود گذر شر، عواقب نامطلوبی در قبال خواهد داشت و گوش دادن به مصلحت خیر و پذیرفتن آن مانی ایجاد شر می شود. در این هفته داستان کوتاهی داریم در زمینه نتایج نامطلوب بی اعتنایی به خیرخواهی با عنوان انگشت زخمی شاه، که این داستان کوتاه آموزنده را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
در گذشته های خیلی دور، پادشاه بود مغرور و بی تفاوت به تجارب زندگی و وزیر داشت دانا. وزیر همواره می گفت هر اتفاقی که رخ می دهد به صلاح ماست. روز پادشاه برای پوست کندن میوه کارد تیز طلب کرد، اما در حین تازه کردن میوه انگشتش را برید. وزیر که در آنجا بود گفت نگران نباشید، تمام چیزهایی که رخ می دهد در جهت خیر و صلاح شماست. پادشاه از این سخن وزیر برآشفت و از رفتار او در برابر این اتفاق آزرده خاطر شد و دستور زندانی کردن وزیر را صادر کرد. چند روز بعد پادشاه با ملازمانش برای شکار به نزدیکی جنگل رفت. پادشاه در حالی که مشغول اسب سواری بود راه را گم کرد و وارد جنگل انبوه شد و از ملازمان خود دور ماند. در حالی که پادشاه به دنبال راه بازگشت بود، به محل سکونت قبیله ای رسید که مردم آن در حال تدارک مراسم قربانی برای خدایانشان بودند. زمانی که مردم پادشاه خوش سیما را دیدند، خوشحال شدند، زیرا تصور کردند وی بهترین قربانی برای تقدیم به خدای آنهاست. آنها پادشاه را در برابر تندیس الهه خود بستند تا وی را بکشند. اما ناگهان یکی از مردان قبیله فریاد کشید چگونه می توانید این مرد را برای قربانی کردن انتخاب کنید در حالی که وی بدن ناقص دارد؟ به انگشت او نگاه کنید. خلاصه به همین دلیل از قربانی وی منصرف شدند و آزادش کردند. پادشاه با مشکل و بعد از طی مسافت زیاد به قصر رسید و با مجرد رسیدن وزیر را از زندان فراخواند و به وی گفت اکنون فهمیدم منظور تو از این که می گفتی هرچی رخ می دهد به صلاح شماست چی بود؟ زیرا بریده شدن انگشتم موجب شد زندگیم نجات یابد. اما در مورد خود بگو، تو به زندان افتادی، این امر چی خیر و صلاحی برای تو داشت؟ وزیر پاسخ داد پادشاه عزیز، مگر نمی بینید اگر من به زندان نمی افتادم، مانند همیشه در جنگل به همراه شما می بودم. در آنجا زمانی که شما را به خاطر نقص انگشت قربانی نکردند، مردم قبیله حتما مرا برای قربانی کردن انتخاب می کردند. بنابراین می بینید که خیر در بریدن انگشت شما و حبس شدن من بود که به منفعت حیات هر دوی ما تمام شد.
داستان کوتاه آموزنده‌ای بود با عنوان انگشت زخمی شاه. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم. اولی سکه یک افغانگی از صفحه دکتر حیدر عادل، دومی ریسمان از صفحه اسدالله ندیم و سومی پدر. نخست سکه یک افغانگی. ببخشید یک افغانی دارید؟ می خواهم به گذشته هایم زنگ بزنم، به گذشته های ساده اما پر از محبت به دلهای بزرگ و عاشق، به کوچه ها و همبازی های کودکیم می خواهم زنگ بزنم، به نوازش ها و به قهر شدن های پدرم، به زحمت ها و جوانی مادرم، به مسیر مکتب و به کوچه های خاکیش که خنده های مرا فراموش کرده، به چوکی های چوبی، تخته های سیاه که پر از یادگاری و خاطرند، با زمستانی که با زمین قهر نبود، به صندلی و بخاری هایی که همه ما را به عشق دور هم جمع می کرد، به ترکاری فروش آخر کوچه، به بقالی کاکا ستار، به بوی نان نانوایی خال زلیخا می خواهم زنگ بزنم، به دیبوری و دواخانه فرازی، به پل باغ عمومی و رستورانت های سپاهی گمنام، به اندرابی و قلعه حیدرخان، به کوچه وزیر، به هندو گذر و شور بازار. راستی دلم برای گودی پرانهایش می تپد. می خواهم زنگ بزنم به دوکان عشقری تا کتابم را از نو رو پوش کند و خاطرات کابلم را در اولین صفحش بگنجاند. می دانم آن خاطره ها کوچ کردن، می دانم تو هم دنبال یک افغانگی می گردی. افسوس هیچ سکه و هیچ ثروتی ما را به آن روزهای پر از صفا و صمیمیت وصل نخواهد کرد. جالب آموزنده دوم ریسمان. رئیس یک فابریکه معاش کارگران خود را نصف کرد، یعنی 50% آن را کم کرد. کارگران از خود کدام عکس العملی نشان ندادند. چند ماه بعد معاش آنها را 25% ساخت. کارگران بازم حرفی نگفتند. بالاخره معاششان را قطع کرد و گفت هر کارگر در بدل نان چاشت کار کند. چند ماه بعد نان چاشت هم قطع شد و رئیس اداره گفت کارگران نان چاشت خود را باید از خانه با خود بیاورند. کارگران قبول کردند. دو ماه بعد رئیس اداره همه کارگران و مامورین را در اتاق مخصوص خواست و خطاب به آنها گفت فردا همه در ساعت 8 صبح حاضر باشند که تمام شما را به دار می آویزم. هنوز حرف رئیس اداره تمام نشده بود یک کارگر از جا بلند شد و گفت جناب رئیس صاحب، ریسمان را خود ما بیاوریم یا شما ریسمان دارید؟ و جالب سوم 10 کاراکتر پدر. 1. وقتی پدرت تو را سرزنش می کند تو را دوست دارد. 2. وقتی بالای تو فشار می آورد خیر تو را می خواهد. 3. وقتی تو وی را خاموش می یافتی در حقیقت به آیندت فکر می کند. 4. وقتی بالای تو مصرف می کند بدون که خود را کاملا محروم می سازد. 5. وقتی که خنده می کند بدون که تو وی را خوش ساختی. 6. وقتی وی را قهر می بینی بدون که نصیحتش را قبول نمی کنی. 7. وقتی که درب اتاق را بالای خود بسته می کند بدون که گریه می کند. 8. وقتی که صدای خود را بالای وی بلند می کنی بدون مانند این است که تو وی را می کشی. 9. وقتی که خود را سرگردان و از دست رفته می یافی، بدان که وی از تو ناراض و خفه است. ده، وقتی دیدی که به فرش وفات افتید و دیگر نتوانست با تو سخن گوید، بدان که یک تکیگاه بزرگی را از دست دادی و در زندگیت خالیگاهی ایجاد شد که دیگر به یاد پدر پر نمی شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز شنیدید. ز شام شهر تباه هم ستاره دزدیدن، ستاره های مرا آشکاره دزدیدن. چه فوج فوج ملخ را به باغ را دادن، کلید باغ به دست شبی سیاه دادن. شبی که هر رگ جانش به تشنگی پیوست، شبی که روزنه های ستارش را بست. شبی که خیل ملخ راه بر بهار زدند، پرنده را به درختان خسته دار زدند. بخشی از یک شعر بانو لیلا صراحت بود. چهارشنبه 23 جوزای سال روان که گذشت، درست 20 سال از درگذشت و 66 سال از زادروز بانو لیلا صراحت روشنی سپری شد. روزنامه نگار متعهد و شاعر زن با نامی که شعرهایش آذین بخش رسانه های چاپی زمانش با علاقمندان فراوان بود. لیلا صراحت ژورنالیست روشن فکر بود و این خصوصیت را از پدر روزنامه نگار و نویسنده چیره دست سرشار شمالی به ارث برده بود. به قول مرحوم اکرم عثمان، چراغ زندگانی پدر لیلا صراحت سرانجام به وسیله نظام حاکم آن زمان خاموش شد و این خاموشی به باور آقای عثمان ضایعه‌ای بر پیکر روشنفکری نوپای افغانستان بود. به گفته سالار عزیزپور، یکی از کسانی که به دامان شعر پارسی پرورش یافته و سر بلند نموده، لیلا صراحت روشنی می باشد. بانوی فرهیخته‌ای که شاعر بود و همواره شاعر ماند. بنابر گفته استاد واصف باختری، شعر صراحت روشنی از لحظه های سیاه تاریخ سرزمینش و مردمی که سالها به انتظار بهار، عشقها و آرزوهایشان به دار تعصب و کینورزی آویخته شده و صدایشان بر نکشیده می میرد. چنان است که گاه شعرهایش را از هر گونه تعبیر بی نیاز می سازد. یاد خیری داریم از این شاعر متعهد که همکارم جاوید فیضی مطلبی دارد در مورد وی که با هم می شنویم.
یا لیلا صراحت روشنی در سال 1337 خورشیدی در چاریکار متولد شد. پدرش سرشار روشنی، مبارز، روشنفکر و روزنامه‌نگار بود. ظاهراً میراث روشنفکری و مبارزه از پدرش برای لیلا به ارث مانده بود. لیلا در اواسط دهه 50 خورشیدی از لیسه ملاله فارغ و در سال 1359 وارد دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه کابل و از همانجا فارغ التحصیل شد. 5 سال مشغول آموزگاری در لیسه ملاله بود و در سال 1350 به جهان شعر و شاعری رو آورد. با ذوق شاعرانه‌ای که داشت، شعر لیلا به زودی در نشریات کابل چاپ شد و دیر نپایید که جایگاهش را در جهان شعر زنان افغانستان دریافت. در سال 1365 مدیر مسئول مجله بانوان به نام میرمن شد و پس از آن به عنوان معاون این مجله برگزیده شد. لیلا صراحت عضویت کانون نویسندگان کشور را به دست آورد و سپس به عنوان معاون این کانون برگزیده شد. در سال 1372 خورشیدی ریاست امور زنان را به دست آورد و در اولین گام نشریه ارشاد النسوان را دوباره احیا کرد. او به عنوان اولین مدیر مسئول دوره دوم نشراتی این نشریه نیز برگزیده شد که دوره اول نشراتی آن به سالهای حاکمیت امان الله خان برمی گردد. او همچنین کانون فرهنگی رابعه بلخی را پی ریخت و در مهاجرت نیز این کانون را فعال نگه داشت. لیلا صراحت در اواخر سال 1375 هجری خورشیدی چند ماه پس از اشغال اول افغانستان توسط گروه طالبان از کابل راهی پشاور پاکستان شد و اندک بعد از آنجا به کشور هالند پناهنده شد و در آنجا مسئولیت نشریه هوا در تبعید را از نشانی انجمن زنان افغانستان بر عهده گرفت. صراحت از سال 1350 هجری خورشیدی با سرودن شعر آغاز کرد و شعرهایش از سال 1353 در نشریه های داخل و خارج از کشور به چاپ رسیدند. او همواره از فرهیختگان مانند رازق روئین و رفعت حسینی تأثیر پذیرفته و استاد واصف باختری که پس از مرگ پدرش سرشار شمالی در پرورش وی اهتمام بسیار ورزید، همیشه اثرپذیری ویژه داشته و خود را مدیون او می‌دانست. شعر لیلا با لحظه های سیاه تاریخ عجین بوده و ویژگی های زندگی او اشعار را از تعبیر و تفسیر بی‌نیاز ساخته است. در واقع روح اشعار لیلا را شوریدن به دنیای ستمباره و فریادهای یک ملت رنج دیده و کهنسال هم شکل می دهد و هم می سازد. لیلا این همه را با زیبایی در قالب شعر عرضه کرده و به همین دلیل زبان او فهم و درک را برای همه ساده ساخته است. شعر لیلا روشنی از لحظه های سیاه تاریخ سرزمینش و مردمی که سالها به انتظار بهار، عشقها و آرزوهایشان به دار تعصب و کینه‌ورزی آویخته شده و صدایشان بر نکشیده می میرد. چنان است که گاه شعرهایش را از هر گونه تعبیر بی نیاز می سازد. آماج پیام سروده های لیلا صراحت شوریدن بر دنیای ستمبار است. لیلا صراحت در این راستا نه تنها با ناله های امتبارانش همنوایی می کند، بلکه فریاد او خط تداوم می شود بر مدار آزادی در برابر دنیای پتیاره که دست و پایش را بسته است و فریادش را تا دوردست ها در گلو می بندد. زبان دکتر صبرالله سیاسنگ در مورد لیلا صراحت در یک مقاله مطول با عنوان چهره نمایی ها از لیلا صراحت روشنی نوشته بود. لیلا صراحت روشنی را یکی دو روز پیش از پروازش سوی اروپا باز هم در اندوهکده پشاور دیدم. او در کنار کتابهایش نشسته بود و شاید به سوژه‌ای که پس از چند به نام تاراج سروده شد می اندیشید. دکتر سیاسنگ می نویسد لیلا را پارچه مهربان یافتم. او در همان نخستین برخورد در نگاهم آشنا آمد. آشنایی که گوی همه سالهای این سو و آن سوی زندان را با من یک جا پیموده باشد. آرام و شمرده سخن می زد. از خانه و خانواده می پرسید. آن روز لیلا از تنهایی ها، خستگی ها و پریشانی هایی که همه من را یکسان می فشرد یاد کرد. لیلا صراحت روشنی مانند سروده هایش نماد است از روشنی و صراحت لیلایی. به گفته دوستان نزدیکش، بانوی بود پابند به بایدها و باورهای مؤمنانه مردمش. بسیاری از رهروان جوانتر دیار سرود و سخن، به ویژه آنان که از رهنمایی های او بهره‌مند بوده اند، لیلا صراحت را در نقش چراغدار آگاه می شناسند و می ستایند. لیلا صراحت در سال 1381 هجری خورشیدی گرفتار بیماری سرطان مغز شد و در شام 31 سرطان 1383 هجری خورشیدی به عمر 46 سالگی در هالند چشم از جهان بست و پیکر بیجان او به کابل منتقل و به خاک سپرده شد. روانش شاد و یادش گرامی باد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یاد خیری بود از لیلا صراحت روشنی، یکی از شاعران معاصر به مناسبت سال روز درگذشت وی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بخش دکلمه بداهه هم وزن و هم قافیه از سه شاعر زن مطرح معاصر داریم که به گونه مکاتبه و تبادله سلام به یک دیگر. اما از این شاعران در یکی از برنامه‌های گذشته هم چنین بداهه‌هایی داشتیم و ما این بداهه‌ها را دوست گرامی شفق همراه هم رسانی کردند. نخست از بانو نگین بدخش: سلام عشق من ای شعر عاشقان، سلام نمودهی به سرای دلم تو خانه، سلام به چهار شانگیت در هجوم دلتنگی، به تکیه گاه شدن مرد من زنانه، سلام به سنگلاخ ترین وادی حلاوت مز، به خم جادک جا مندهی نشانه، سلام دمی بتاب چو خورشید بی رمق از کو، به سایه سرت از من سنو برانه، سلام بهار رفت به گرما تموز شد تب عشق، بساز تا که بسوزیم بی بهانه، سلام بیار دف بزنم خود بزن به من گیتار، غزل غزل غم دل را بخون ترانه، سلام به مردمانی که از چشم من ندیده بگو، به چشم من که تو را دیده شاعران، سلام. و اما از خانم شاعر دیگر بانو پرنیان صدیقیان این جواب را می خوانیم: به تو به خواهش و اعجاز عاشقان، سلام به روی ماه به زیبایی شبانه، سلام به آن نگاهی که همچون ستاره می خندد، به اشکهایی که افتاده غمگنانه، سلام بسوخت دفتر شعرم به یمن دیدن تو، به تو به روی تو ای آتش و زبانه، سلام زبان من که چو پروانه بارها سوزد، به پای شمع فتاده است بی نشانه، سلام بدون توست که من سال هاست غمگینم، بخند روی لبم بر تو بی کرانه، سلام خزان شدم غم دیرین من تباهم کرد، تو عشق اولمی بر تو جاودانه، سلام. خانم شاعر معاصر بانو سنم انبرین با این ابیات به جواب خانم نگین بدخش و بانو صدیقیان پرداخته با این مضمون: به سبزه و به گلفشانی ترانه، سلام به روی آینه و آفتاب خانه، سلام به این هوا به خیالی خوشی اسیر شدیم، به لب گره شده فریاد غمگنانه، سلام به روی شاخه گل غنچه نمی خندد، به آن درخت تبر خورده در میانه، سلام چگونه ابر کدورت مرا فرو پاشد، به شاخه شاخه امید عاشقانه، سلام زلال زمزمه از چشمه لبم جاریست، به این سکوت در این خلوت شبانه، سلام درون آینه ذهن من نگاره توست، به چشمهای سیاه تو شاعرانه، سلام. با سپاس از این سه بانو شایر زن تا بوشکن خانم نگین بدخش سنم انبرین و پرنیان صدیقیان که چنین بداهه ها را به جواب سلام و کلام همدیگر سرودن و از دوست گرامی شفق همراه هم سپاس که ویژه این بداهه ها را هم رسانی نمودن.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
در این شماره مجله آزادی بخش سوم و پایانی مقاله تحقیقی جناب پروفسور عبدالقیوم قویم، سابق استاد فاکولته ادبیات دانشگاه کابل با عنوان ادبیات معاصر فارسی دری از سال 1298 تا سال 1330 را من خدمتتان تقدیم می کنم. در این بخش نگاهی خواهیم داشت به بعضی از جراید و آثار منصور آن دوره. در دوره امانی نهضت علم و معارف و نویسندگی رونق تازه یافت. چند مکتب ابتدایی و عالی فعالیت می کرد و در امور آموزشی آنها استادان فرانسوی، آلمانی و انگلیسی و هندی در پهلوی استادانی از افغانستان همکاری داشتند. در همین دوره تعدادی از شاگردان به کشورهای ترکیه، ایتالیا، جرمنی، فرانسه و شوروی به مصرف وزارت معارف جهت ادامه تحصیلات فرستاده شدند. چند تن از دختران به همین منظور نیز به ترکیه اعزام گردیدند. در زمینه انتشارات و کارهای مطبوعاتی هم دستاوردهایی وجود داشت. چندین جریده و نشریه دولتی و غیر دولتی انتشار می‌یافت که بعضی در کابل و بعضی در ولایات نشر می‌شد. تعدادی از نشریه‌های آن زمان را بدین گونه می‌توان شمرد. 1. امان افغان، نخست به مدیریت عبدالهادی داوی پریشان، سپس به مدیریت محمد قاسم خان. 2. ارشاد النسوان، با مدیریت اسما رسمیه خانم محمود ترزی و سردبیری رو افزا دختر محمد زمان خان خازن الکتب. 3. معرف معارف که بعداً به آینه عرفان تبدیل نام یافت و چندین نویسنده یکی بعد از دیگر مدیریت آن را به عهده گرفتند که یکی از آنها زنده یاد هاشم شایق افندی بود. 4. ستاره افغان به مدیریت مرحوم غلام محمد غبار. 5. نسیم سحر نشریه غیر دولتی به مدیریت احمد راتب که از نظر ادبی برازندگی خاصی داشت. 6. انیس نشریه غیر دولتی با مدیریت و صاحب امتیازی محی‌الدین انیس. بر علاوه چند نشریه دیگر نیز در آن زمان فعالیت داشتند و تا سال 1330 در بعضی ولایات کشور نیز جریده های به چاپ سپرده می شد. در برخی از آنها به نشر مطالب ادبی، شعر و داستان و پارچه ادبی نیز توجه صورت می گرفت. در دوره امانی کتاب‌های درسی نیز تألیف شده بود، چنان که کتاب‌های درسی مؤلفه ملک الشعرا قاری عبدالله خان اهمیت خاصی دارد و آنها عبارت بودند از قرائت فارسی برای سال چهارم و پنجم ابتدایی، منتخبات ادبیه برای سال اول مکاتب رشدیه، اصول انشا برای صنف پنجم ابتدایی، قرائت فارسی برای صنف پنجم نسوان. در زمینه ترجمه آثار به زبان دری نیز کوشش‌های صورت می‌گرفت، چنان که برهان الدین کشککی کتاب تحفه الامان فی سیرت النعمان را ترجمه کرد و ترجمه چند جلد از کتاب شعر العجم تألیف علامه شبلی نعمانی نیز صورت پذیرفت. یک کتاب ده جلدی به نام تاریخ ملل توسط سید رضا علیزاده که عنوان‌های ذیل را شامل بود، ژاپنیان، کوریان، چینیان، فرانسویان، آلمانیان، انگلیسیان، ایتالیاییان، خیوه، بخارا به فارسی دری ترجمه شد. به همین گونه نیز برهان الدین کشککی رهنمای قطغن و بدخشان را تنظیم و تألیف کرد. نثر این دوره از لحاظ پرداخت به یک منوال نبود. تفاوت اسلوب نگارش نویسندگان در آثار بازمانده از آن زمان را به آسانی میتوان تشخیص نمود. بودند نویسندگانی که آثارشان رنگ ادبی داشت. نمونه نثر زیبا از دوره امانی را داریم که به قلم یک افسر تحصیل کرده در فرانسه، یعنی محمد یعقوب خان، نگاشته شده بود. این نوشته را مورخ شهیر کشور زنده یاد میر غلام محمد غبار ضبط کرده است که ما سطرهایی از آن را نقل می کنیم. زندگی ما چیست؟ در میان شعله های جهنم می خندیم، گریه می کنیم، می ترسیم، مایوسیم، امیدواریم، می روییم و نمو می کنیم، گل می دهیم و پژمرده می شویم. لیکن لهیب این آتش سوزنده ما ابدی است، مگر نسل های آینده ما نیز در این جهنم برای ابد خواهند سوخت؟ اصلا زندگی ما به معنی حال وجود ندارد. زندگی ما به فردا حواله می گردد و ما به فردا علاقمندیم، فردایی که امروز نمی شود و در پی خود فردای دیگری دارد. با وجود آن، این فردا مرجع امید ماست. شنونده های گرامی رادیو آزادی، با سپاس از پوهاند عبدالقیوم قویم نگارنده این تحقیق علمی با عنوان ادبیات معاصر فارسی دری از سال 1298 تا 1330 در اینجا به پایان میرسد. درود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر باهنگ پرستو مهریار به پایان میرسد. با رادیو آزادی بمانید.
یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم که دیگه شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 4202 2112 4138.